بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که در جلسه دوم اشاره کردیم از جلسات امسال که دوره سوم خارج اصول ماست، ما در دوره دوم بین فلسفه علم اصول و علم اصول فرق گذاشتیم. کل فلسفه علم اصول رو با همه بخشاش در سالهای گذشته بحث کردیم و الان وارد شدیم در علم اصول. در بحث اصول گفتیم که ما موضوع علم اصول رو حجت، یعنی آنچه که فقیه بدان احتجاج می کند و اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه ندارد، اون می دانیم و این رو بر اساس نظریه اندیشه مدون که روز چهارشنبه‌ای که گذشت یه قدری بیشتر دوباره راجبش صحبت کردیم، که بارها صحبت کردیم، تقسیم کردیم اصول رو به دو بخش. اصول یعنی حجت بر احکام یا مکاتب و حجت بر نظام ها و گفتیم کل اصول متعارف در بخش اول طبقه بندی ما قرار میگیره. بنابراین ما این اصول متعارف رو که همون بخش اول اصول ما هست، آمدیم باز به سه بخش تقسیم کردیم. بخش اول یا فصل اول حجت محرزه که در اون احراز میشود یک عنصری از احکام یا مکتب یا امارات. بخش دوم حجت غیر محرزه که هرچند حکمی یا عنصری از یک مکتب احراز نمیشه، ولی نوعی احتجاج بر اون صورت میگیره، وظیفه عملی شخص مشخص میشه، همون اصول عملیه. و بخش سوم بحث تعارض حجت. گفتیم که در شیوه متعارف اصولی که در واقع یک شیوه تاریخی است، بعد از مقدمات ابتداءً به مباحث الفاظ می‌پردازند، در حالی که ما باید قبل از مباحث الفاظ بحث‌های دیگری رو مطرح کنیم تا مباحث الفاظ معنادار بشه. و همین دلیل ما در بحث خودمون ابتدا آمدیم مباحث دیگری رو مطرح کردیم که در جلسات گذشته توضیح دادم چرا اونها رو مقدم داشتیم، تا برسیم به بحث الفاظ. در بحث الفاظ ما گفتیم که مباحث الفاظ به دو بخش تقسیم میشه. یک بخشی که در اونها ما به دنبال کشف یک ظهور هستیم، بحث لغوی اکتشافی. بخش دوم اونجایی که ما ظهور رو میدانیم، دنبال عامل پیدایش این ظهور و نحوه شکلگیری این ظهور هستیم، که اینجا رو بهش میگیم بحث تحلیلی. تو بحث تحلیلی بحث معانی حرفی قرار گرفت که ما قبلا بحث کردیم حروف و هیئات اینها اصلا چگونه وضع شدن و برای چه معنایی به نحو کلی وضع شدن. اما در بحث لغوی اکتشافی، یعنی در اون بخشی که ما به دنبال کشف یک ظهور هستیم، باز دو گونه بحث داریم. یه بحثایی که مربوط به ماده هست، یک بحثایی که مربوط به هیئته. و در تمام این بحث‌ها دائماً بر این نکته تأکید می‌کنیم که باید معیار اصول و اون این که این بحث اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه نداشته باشه، دائم حفظ بشه. و همین دلیل تو بحث ماده ما فقط به دو تا بحث حقیقت شرعی و صحیح و عام پرداختیم. سایر مواد بحث ماده به اون معنایی که مثلا فرض کنید ابن فارس در مقایس اللغه مطرح میکنه رو مطرح نکردیم، اون کار لغوی است، کار اصولی نیست. اما در بحث هیئت، ما اولین هیئتی که بحث کردیم، باز این هم تمام شده سال گذشته، بحث مشتق بوده که بحث اون گذشته. الان رسیدیم در واقع به هیئت امر، یعنی ما در این طبقه بندی مباحث الفاظ بخشهایی رو در سالهای قبل بحث کردیم و الان رسیدیم سال گذشته، عمدتاً چون مباحث الفاظ از سال گذشته شروع شد بحث کردیم و الان رسیدیم به بحث امر. اما در بحث امر اولین نکته‌ای که باید به اون توجه کنیم این است که امر یک ماده داره، همزه، میم، را، و یک هیئت. مقصود از هیئت امر همون صیغه های امر، افعل، افعل یا لیفعل، حالا چه مخاطب چه مغایب. در شکل‌های مختلفی که در زبان عربی میاد. البته وقتی ما از هیئت امر صحبت می‌کنیم اشاره خواهیم کرد که اصلا بحث ما فراتر از زبان عربی است، چون در واقع در مباحث الفاظ علم اصول علارغم این که اصول دنبال حجت است برای فقه و فقه چون در صدد به دست آوردن احکام شرعی است ناظر است در حوزه ادله نقلی به کتاب و سنت و کتاب و سنت به زبان عربی هست، بنابراین قاعدتا اون زبانی که مورد توجه فقیه یا مورد توجه اصولی است زبان عربی است. اما بسیاری از مباحثی که در اصول مطرح میشه در حوزه الفاظ مباحث فرازبانی است، اختصاص به زبان عربی نداره، در هر زبانی این مباحث قابل تطبیقه. حالا در همین بحث امر خواهیم دید که بحثی که اصولی ها کردن اصلا وابستگی به زبان عربی نداره، امر به هر زبانی همین خصوصیات رو میتونه داشته باشه و داره. اما بحث از ماده امر که بعضی از اصولی های گذشته ما به دلیل اینکه تفاوت بین ماده و هیئت رو توجه نداشتن گاهی از اوقات مخلوط شده با بحث هیئت امر، یعنی اون بحثی که اونا کردن مربوط به ماده بوده در حالی که داشتن از هیئت بحث میکردن و اونا توجه نداشتن که این بحث مربوط به ماده است نه مربوط به هیئت. مثلا خب این سوال اصلی که توی بحث امر مطرح میشه این است که آیا امر ظهور در وجوب داره یا نه. خب اگر به اصولهای گذشته مراجعه کنیم یه دلیل آوردن بر این که امر ظهور در وجوب داره و اون دلیل این آیه شریف است در جزوه ای که تنظیم شده و خدمت شما هست. این آیه نمیدونم به چه دلیل به اشتباه نقل شده، حالا من احتمال زیاد میدم که موقع پیاده کردن پیاده کننده نوار ما متوجه آیه نشده، بعد اون دوست عزیزی که این تنظیم و زحمت کشیده فوق‌العاده تا انجام داده او هم چون متوجه نشده که کدام آیه است، یه آیه‌ای که ماده حذر توش هست و نزدیک بوده به ذهنش اونو انتخاب کرده، اطیع الله و اطیع الرسول رو اون رو انتخاب کرده و حذر رو، در حالی که اون آیه اصلا این بحثی که من میگم درش تطبیق نمیشه. این آیه‌ای که مورد نظر ماست و اصولی های گذشته بهش توجه کردن این آیه است که در سوره نور آیه 63 خداوند تبارک و تعالی میفرماد فلیحذر الذین یخالفون عن امره، اون کسانی که مخالفت با امر پیغمبر میکنن اینها بترسن، ان تصیبهم فتنتون او یصیبهم عذاب علیم، که اینها گرفتار ابتلا یا عذاب دردناکی بشن. اصولی های گذشته ما به این تمسک کردن، گفتن اینجا گفته است یخالفون عن امرهی، یعنی امر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، کسانی که مخالفت با امر پیغمبر میکنن اینا بترسن که گرفتار عذاب میشن، گرفتار فتنه میشن، مطلق امر پیغمبر، در حالی که پیغمبر بعضی از اوامرش که اوامر الزامی نبوده، در مقام مثلا نفی حذر بوده میخواسته اباحه رو بیان کنه، یا در مقام بیان رجحان بوده استحباب رو بیان میکرده. چرا خدا میفرماد فلیحذر الذین یخالفون عن امره؟ گفتن خب این معناش اینه که امر پیغمبر ظهور داره در وجوب مگر خلافش ثابت بشه، به همین دلیل خدا فرموده فلیحذر الذین یخالفون عن امره، از اوامر پیغمبر کسی مخالفت میکنه بترسه، حذر کنه از چی؟ ان تصیبهم فتنتون او یصیبهم عذاب علیم، که مبادا گرفتار فتنه یا عذاب علیم بشه. بعد گفتن که خب امر پیغمبر که موضوعیت نداره، امر هر کسی باشه، بنابراین امر به ما هو امر ظهور داره در وجوب. استدلال کردن با این آیه بر ظهور صیغه امر، هیئت امر در وجوب، در حالی که این آیه اصلا ناظر به صیغه امر نی، این آیه ناظر به ماده امره، امرهی، امر، اون چه که ماده امر بر اون صدق میکنه، کار نداره صیغش به چه چیزی. مثلا حضرت بگه که فلان عمل رو باید انجام بدید، اصلا به کلمه امر استفاده نکنه، نه اینکه نگه انجام بدهید، بگه باید انجام دهید، از این تعبیر استفاده کنه، واجب است انجام دهید، این امر پیغمبره، ولو به صیغه امر نباشه، توجه داشته باشید، این اصلا ناظر به صیغه به ماه و صیغه ضرورتا نیست، میگه امر پیغمبر، امر یعنی معنای لغوی تو فارسی فرمان، پیغمبر اگر یه فرمانی میدهد شما مخالفت نکنید، معنای آیه اینه. اما اینکه این فرمان به صیغه امر است و صیغه امر ظهور در وجوب داره، این آیه در صدد بیان این نیست که اصلا. علت این اشتباه این بوده که مباحث مربوط به ماده امر از مباحث مربوط به هیئت امر تفکیک نشده. خب اگر تفکیک کنیم، مثل آقای صدر، آقای صدر توجه داشته که ماده امر حمزه و میمورا داستانش جداست از صیغه امر، به همین دلیل آقای صدر وقتی وارد بحث شده گفته است خب ما بحث اوامر میکنیم در دو بخش، یکی ماده امر، یکی هیئت امر. بعد اومده در بحث ماده امر یه فهرستی از مباحث رو مطرح کرد، معانی ماده امر که آیا دارای چند معناست، دو توحید معانی ماده که نخیر همه این معانی به یک معنا برمیگرده، سه دلالت ماده بر علو و استعلا، دلالت ماده امر بر وجوب، ملاک دلالتش بر وجوب، دلالت ماده امر بر طلب و اراده، و بعد به این مناسبت اون حرفی که آخوند رسید به اونجا گفت قلم اینجا رسید و سر بشکست، که ای کاش سر قلم میشکست و اون بحث رو نمی نوشت مرحوم آخوند توی اون بحث اصول، که یک بحث نپخته ای راجع به جبر و اختیار کرده که یک عده زیادی رو گرفتار کرده مرحوم آخوند، بحث جبر و اختیاره که اصلا یه جایی اصلا جا نداشته تو اصول این بحث کلامی مطرح بشود، مرحوم آخوند خدا رحمت کنه رضوان الله تعالی علیه این بحث اونجا مطرح کرد. آقای صدرم یه سفره پهن کرده همه این بحثا رو گفته. اگر قبل از آقای صدر کسی اینجوری بحث میکرد، ما این اعتراضی که الان به آقای صدر میکنیم نمیکردیم برش، ولی از آقای صدر چنین نوع بحثی خیلی به نظر ما جای انقلت داره. چرا؟ چون آقای صدر قبل از اینکه این همه بحث کنه راجع به معانی ماده امر و دلالتش بر علو و استعلا و وجوب و نمیدونم ملاک دلالتش بر وجوب، باید به این سوال ما جواب بده و جواب میداده، اصلا بهش نپرداخته، جواب نداده که اصلا بحث از ماده امر حمزه و میم و را این بحث اصولیه، این بحث اصولیه. خب ما جوابمون اینه که اصلا حمزه و میم و را این بحث اصولی نیست که، اگه قرار بشه این بحث اصولی باشه بس همه مواد رو یکی یکی بحث کنیم دیگه، زاد و را و به ضربه اون چه معنا داره، جیم و نمیدونم یا و یا واو و حمزه جاعه این چه معنا داره، ما اینجوری بحث میکنیم، قاف و تا و لام قتله این چه معنا داره، ما اینجوری بحث میکنیم، ما اینطوری بشه ما کل مقایس و لغه رو برداریم بیاییم اینجا مواد رو یکی یکی بحث کنیم، ما اینطوری بحث میکنم. این بحثیست که مربوط به یک ماده خاصه، مثل ماده سعید، مثل ماده سجده، مثل ماده رکوع، اینا بحثیست که فقیه باید بکنه، به ما ربطی نداره به ما اصول، اینا بحث فقهیه، ما بحث اصولی میکنیم. اون بخشی که بحث اصولی است بحث هیئته. آقای سعد این بحث گفته، چرا من نمیدونم، شاید آقای سعد تو ذهنش این بوده که مثلا این بحثایی که میکنه توی ماده امر یه جنبه مقدمیت داره برای بحث هیئت امر، به همین دلیل مثلا به عنوان مقدمه، ولو این بحث بحث اصولی نبوده، آمده اول از ماده امر صحبت کرده، بحث کرده به عنوان مقدمه، بعد پرداخته به هیئت امر. خب ما اول یه اشکال نقضی میکنیم، بعد یک اشکال حلی. اگر این مطلب بوده که بحث ماده امر رو به عنوان مقدمه بحث هیئت امر آقای سعد مطرح کرده، چرا وقتی میرسه به بحث نواهی ماده نهی نون و ها و یا رو به عنوان مقدمه بحث صیغه نهی بحث نمیکنه، هیئت نهی بحث نمیکنه، چرا اونجا این کار نمیکنه؟ این اشکال نقضیه. خب اگر ماده امر رو اینجا بحث میکنید، اونجا ماده نهی رو بحث کنید دیگه، امر و نهی بحثشون به هم خیلی شبیه دیگه، یک وزان داره. و اگه اونجا از ماده بحث میکنید، اینجا هم از ماده بحث کنید، اونجا بحث نکرده ایشون نهی، چرا اینجا بی خود از ماده امر بحث میکنید؟ این جواب نقضی است، این یک اشکال نقضی است. اما جواب حلی و اون این استش که اصلا ماده امر بحثش هیچ گونه مقدمیتی برای بحث هیئت امر نداره، به همین دلیل هم آقای سعد تو بحث نهی ماده نهی رو بحث نکرده، چون اونم هیچ نقشی نداره، ماده نهی هیچ نقشی در بحث هیئت نهی نداره، هیچ نقشی نداره. مثل اینکه مثلا ما تو بحث حروف که بحث کردیم قبلا، یکی بیاد راجع به ها و را و فا بحث کنه، ماده حرف، مثلا نقشی نداره تو بحث معانی حرفی، که چرا بهش میگن حرف؟ خب بگن حرف، بگن پروناون، بگن هر چی بگن، چه اهمیتی داره؟ اسمش که مهم نیست، اصلا نقشی نداره در این داستان. نه، علتش این بوده آقای صدر دیده یه عده بحث کردن، اون بحثش مربوط به ماده بوده، ایشون گفته خب اینا که بحث ماده است، بحث هیئت نیست، پس بحث ماده رو جدا کنیم. ایشون توجه نکرده که اصلا خود اصل بحث ماده بحث بیجایی بوده، مگه هر اشتباهی گذشتگان کردن ما باید تکرار کنیم؟ وجدنا علیه آباءنا، ما چه استدلالمون این نیست که اشتباه کردن، اصلا اونا هم که بحث کردن از ماده نمیخواستن از ماده بحث کنن، اونا فکر کردن دارن از هیئت بحث میکنن، اونا در جستجوی بحث هیئت ماده رو ذکر کردن. عرض کردم ایشون نگاه کرده دیده خب بابا این چه ربطی داره به هیئت، بحث ماده است، بعد بحثو کرده ولی تفکیک کرده، این یه قدمه. ولی این نکته که بحث ماده اصلا بحث اصولی نیست، خب شما باید اینو توضیح بدی آیسا که چرا یه بحث غیر اصولی رو شما مطرح میکنی. حد اقلش این بوده که ایشون بگه آقا این بحث اصولی نیست، ولو جنبه مقدمیت هم ندارد، چون اصولی های گذشته بحث کردن، ما هم از باب تبعیت و احترام اونا بحث میکنیم، اب نداره بحث کردن، ایشون هم بحث کردن، خب ایشالله خدا خیر بده بهشون، خدا رحمت کنه ایشون و گذشتگان رو، ما بحث نمی کنیم، ما کاری به ماده امر نداریم. بله، اگر در ابواب مختلف ضربه داشتیم بحث اصولی می شود، اگر در ابواب مختلف کتبه داشتیم بحث اصولی می شود، نه نمی شود. اصلا اون معنای اون عنصر مشترک هنوز معلوم حل نشده، برگردید به اون بحث. این اصلا این مقصودی نیست که اگه زاد و را و با هم ممکنه تو هر بابی به این معنایی که شما میگی پیدا بشه، ولی زاد و را و با یه معنای خاصی داره، اون معنای خاص قابلیت تطبیق تو همه ابواب فقه نداره، و الا اگه اینطوری باشه، خب اگه تو هر جایی خدا میگه من کتب علیکم الطهاره، کتب علیکم الصلاه، کتب علیکم الصوم، کتب علیکم الزکات، کتب علیکم الحج، کتب علیکم القضاء، کتب علیکم الحد، کتب علیکم، بس کتبه هم بحث اصولیه دیگه، تو همه جا خدا گفته کتبه. اینطوری میشه؟ نیست، اینطوری نیست. بگذاریم. اما بحث هیئت بحث اصولی است. چرا؟ چون هیئت اون معیار اصول که مشترک بودنه به این معنایی که عرض کردم، یعنی قابلی، قبلا توی همین جلسات چند روز قبل اشاره کردم، یعنی قابلیت تحقق و حضور در همه، یه چیزی، یه معنای خاص توش نیست که او رو مرتبط کنه به بعضی از ابواب فعل. یه معنایی است که یک معنای هیئت، یه معنایی است که فراتر از ابواب فقه، بلکه عرض کردم این بحث اصلا فراتر از زبان عربیه. ما وقتی تو اصول میگیم امر ظاهره در وجوبه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم به انگلیسی هم امر بکنه ظاهره در وجوبه، و چینی هم امر بکنه ظاهره در وجوبه، ولو اینکه ما اصلا زبان چینی هم بلد نیستیم. ما میگیم اگر صیغه امر بود این ظهور در وجوب داره. هرچند هدف ما عرض کردم زبان عربی است، چون متون دینی ما به زبان عربی هستن، اما بحث ما فراتر از زبانه توی این بخش. بنابراین اون جایی که ما باید بهش بپردازیم بحث هیئت. خب من این عبارتی رو که تو جزوه مطلب منه دوره قبل آوردن، اطیع الله و اطیع الرسول و احذروا، مائده 92، عرض کردم این آیه اشتباهه. من نمیدونم چرا این آیه آمده. آیه‌ای که باید میامده آیه 63 سوره نور بوده که توضیحشو دادم دیگه، حالا بقیه بحثم میگذاریم. اما بحث هیئت امر، خب این بحث یه بحث اصولی است. آیه سعد رضوان الله علیه وقتی بحث میرسه به هیئت امر، چون ایشون عرض کردم به این نکته توجه داشته، میاد عوامر رو دو بخش میکنه، ماده هیئت. ما کل بخش ماده رو گذاشتیم کنار، به بخش هیئت میپردازیم. تو بخش هیئت آقای صد اول بحث میاد میگه که اولین بحثی که ما در هیئت امر داریم اینه که آیا دلالت بر طلب میکنه یا نه. بحث وجوب نه، طلب. اصلا امر دلالت بر طلب میکنه؟ همون اول بحث ایشون میگه لا اشکال فی اصل دلاله، اینکه امر دلالت میکنه بر طلب که جای بحثی نیست. کسی که امر میکنه خب تا مطالبه داره، یه چیزی رو میخواد دیگه. طلب به معنای خواستن. آیا امر دلالت میکنه که آمر خواهان چیزی است؟ خب بله دیگه. پس بحث سر چیه؟ ایشون میفرمان انما البحث فی کیفیت استفادت طلب منها. بحث ما در اینه که طلب چگونه از امر استفاده میشه. یعنی چی؟ یعنی در حوزه بحث دلالت امر بر طلب، همین اول کار آقای صد یه چیزی رو داره میگه رون اصطلاحاتی که قبلا گفتیم، ایشون داره اینو میگه که این بحث، یعنی دلالت امر بر طلب، بحث لغوی اکتشافی نیست، بلکه بحث تحلیلیه. چون ما اصل دلالتشو میدونیم، نکته ای که محل بحثه اینه که این دلالت از کجا پیدا شده. خب چرا این نکته پیدا شده؟ آقای صد میگه نکتهش اینه. ببینید هیئت امر رو داریم میگیم دیگه. میگه هیئت امر تو مباحث حروف، تو مباحث معانی حرفی گفتیم هیئت دلالت میکنه بر معنای حرفی، پس نمیتواند مفاد امر معنای اسمی طلب باشه، چون ماده هیئت امر معناش باید یه معنای حرفی باشه، پس نمیتونه معناش یک معنای اسمی باشه که بگیم آقا هیئت امر وضع شده برای چی؟ برای طلب. طلب به معنای اسمی، باید یه نسبت بیان کنیم، چون قبلا در بحث معانی حرفی توضیح دادیم که تمام معانی حرفی معانی نسبی هست. خب این نکته ایست که ابتداعا ایشون به قول معروف همون سر بزنگاه مطرح میکنه. بعد همین اول یه تصفیه حسابی میکنه با استاد بزرگوارش مرحوم آقای خویی. آقای صد عنایت خاصی داره به رد مطالب مرحوم آقای خویی، چون استادش بوده، باید حق استاد رو میذاشته کف دستش. اول از همه اینجا هم یک اظهار لطفی نسبت به مرحوم آقای خویی میکنه. البته اینا لطفه در نظر علمی ها، چون بالاخره اینکه اسم یه استادی مطرح بشه، رأیش مطرح بشه ولو نقد بشه، این خودش ارزش داره. ایشون همین ابتدای کار یک اشاره میکنه به فرمایش سید الاستاذ که مرحوم آقای خویی هستن. میفرمان همین اول کار ما بگیم فرمایش مرحوم آقای خویی در مورد هیئت امر غلطه. همین اول کاری چی نشده، این فرمایش غلطه. چی فرموده مگر آقای خویی؟ مرحوم آقای خویی فرمودند که هیئت امر وضع شده است برای ابراز یک اعتبار نفسانی. اون اعتبار نفسانی چیه؟ عبارت است از اعتبار الفعل فی ذمه المکلف. هیئت امر وضع شده برای ابراز یک اعتبار نفسانی، و اون اعتبار نفسانی عبارت است از این که اون فعل، اون عمل که امر داره بهش میشه، مثلا وقتی فرمود صله، این عمل صلات، فعل صلات در ذمه مکلفه. حالا عبارت فارسی فرمایش آقای خویی اینه. آقای خویی میفرمان وقتی که یک کسی، مولایی یک کسی امر میکنه، میگه برو، این برو یعنی چی؟ ایشون میگه این آقای گوینده آمر در واقع در درون خودش یک اعتباری انجام داده، یک اعتبار نفسانی. اون اعتبار نفسانی چی بوده؟ این بوده از که رفتن رو بر ذمه مکلف، مخاطب امر، مأمور، این رو اعتبار کرده. اول در درون خودش اعتبار کرده است رفتن رو برای این شخص. بعد که این اعتبار رو در درون خودش کرده، این اعتبار رو خواسته بیان کنه، ابراز کنه، بگه آقا من اعتبار کردم این عمل رو بر ذمه شما. میتونست اینجوری که الان من گفتم بگه، بگه آقای مأمور من رفتن را بر ذمه شما اعتبار کردم. دوست اینجوری بگه، میتونه به جای این کار بگه برو. برو وضع شده برای بیان همین که آقا من رفتن رو بر ذمه شما اعتبار کردم. آقای شاید بفهمان این فرمایش آقای خویی همه اول کار بفهمان این غلطه، میذاریمش کنار. چرا؟ همچی سفت میگه غلطه میذاری کنه. میگه به خاطر اینکه این مبتنیست بر مبنای آقای سعد، مبنای مرحوم آقای خویی، ببخشید، مبنای مرحوم آقای خویی در باب وضع. میگه مرحوم آقای خویی در باب وضع یک مبنایی داره که اون مبنا که بهش میگن مسلک تعهد، ایشون میگه اون مبنا آقای خویی رو وادار کرده که در بحث هیئت امر چنین اظهار نظری بکنه. خب ما چون مبنا رو قبول نداریم، آقای سعد میگه در نتیجه این اظهار نظر که مبتنی بر اون مبناست هم قبول نداریم. ما بحث مبنا رو، ایشون میفرمان، قبلا کردیم. ایشون میگه رو مبنای آقای خویی وضع مدلول وضعی یک مدلول تصدیقی است، نه یک مدلول تصوری. این فرمایش آقای سعد اینجا اشاره میکنه. به این فرمایش مباحثی داره که ما قبلا تمام این مباحث رو بحث کردیم. اول اینکه دلالت چند قسمه، دلالت تصوری، تصدیقی. بعد خود دلالت تصدیقی مشهور به دو قسم میکنن، دلالت استعمالی، دلالت جدی. آقای صدر سه قسم میکنه: استعمالی، تفهیمی، جدی. تفهیمی رو گفتیم در اصطلاح آقای صدر همون استعمالی است در اصطلاح مشهور. بعد ما در بحث عوامل پیدایش ظهور، مناشأ الظهور، گفتیم که یکی از عوامل پیدایش ظهور وضعه، و بعد در بحث وضع توضیح دادیم که چند تا مسلک وجود داره که یکی از اون مسالک مسلک تعهد مرحوم آقای خویی است، که البته این مسلک قبل از مرحوم آقای خویی توسط مرحوم عاشق عبدالکریم حائری یزدی در کتاب درر مطرح شده، و ما قبلا گفتیم که چون علمای نجف رضوان الله علیهم و حفظهم الله معمولا با آثار قمی ها آشنایی نداشتند و به آثار قمی ها مراجعه نمی کردن، اطلاع ندارن که این بحث قبل از آقای خویی توسط دیگرانی مطرح شده. همه هی میگن که مرحوم آقای خویی مبتکر نظریه تعهد بوده، در حالی که مرحوم آقای خویی مبتکر این نظریه نیست، هرچند بر این نظریه اصرار داره، ولی قبل از ایشون دیگرانی نظریه تعهد رو مطرح کردن. من اون بحثایی رو که قبلا کردیم الان خیلی فقط فهرستش رو گفتم، اینها رو دوباره جلسه آینده به صورت اشاره خواهم گفت، ولی قرار بر این بوده که از ساعت 10 تا 10:20 که بنده خدمت آقایون میرسم، یعنی 9 قدیم تا 9:20 بحث تقریر باشه. امروز که آمدیم دیدیم به برکت یوم الترویه آقایون آب برداشتن رفتن به سمت منا، دیگه اینجا فرصت نداشتن برای تقریر تشریف بیارن. حالا انشالله که فردا که یوم العرفه هست تشریف میارن برای وقوف که لااقل تقریر رو انجام بدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.